همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 21 ماه آوریل با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته مهمی که قبل از شروع برنامه باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد بار دیگر میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم مثل همیشه اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب طبق روال گذشته بفرمایید که ما طی روزهای گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما. خب قبل از اینکه من به اخبار بپردازم میخواستم دوباره یه یادآوری بکنم در مورد اون پتیشنی که ما تهیه کردیم از طرف انجمن برای جلوگیری از تصویب لایحه‌ای که دولت قصد داره که اوایل می ببره به مجلس سنا. میخواستم یه خواهشی از دوستان بکنم. ببینین این پتیشنی که ما تهیه کردیم و حالا پتیشن‌های موازی با این هم هست، تا الان نزدیک به 8000 تا امضا جمع کرده که خب ممکنه عدد خوبی به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که این عدد نسبت به تعداد متقاضیانی که الان پرونده جاری در استرالیا برای استرالیا دارن یا میخوان اقدام بکنن و همچنین تعداد کسانی که در استرالیا زندگی میکنن، ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنن، خب توی آمار سال 2021 که اعلام شده بود بیش از 80,000 نفر تو حدوداً در استرالیا زندگی می‌کنن. خب توی این مدت هم افزایش پیدا کردن. خب داشتن این تعداد بالای ایرانی‌ها و تعداد بالای پرونده‌های در دست اداره مهاجرت و تعداد بالای متقاضیان آینده، انتظار میره که این تعداد امضاهایی که برای این پتیشن‌ها جمع‌آوری بشه باید بیشتر از این باشه. 8000 تا امضا واقعا عدد زیادی نیست. این پتیشنی هم که ما تهیه کردیم از طرف انجمن پتیشنی هست که هر کسی میتونه امضا بکنه، احتیاجی نیست که حتما سیتیزن باشه یا داخل استرالیا باشه. واقعیت اینه که خیلی‌ها فکر میکنن که این فقط ربط به متقاضیانی داره که در پروسه مهاجرت هستن یا اینکه میخوان تازه پروندهشون رو باز بکنن، ولی اگر این قانون رو با دقت بهش مراجعه بکنیم میبینیم که روی تک تک ماهایی که در استرالیا هستیم هم تأثیر میذاره. اگر این قانون به اون مرحله‌ای برسه که تصویب بشه، عملا ما برای هیچ کدوم از اقواممون، فامیل ها، پدر مادرها حتی ممکنه دیگه ویزای توریستی نمیتونیم بگیریم، دیگه برای کسی هیچ وقت ویزای استودنت ویزا نمیشه گرفت و جامعه ایرانی عملا میشه گفت کوچیک و کوچیکتر میشه مرتب در استرالیا. پس تأثیرش رو همه ماها هست، حتی ماهایی که الان اینجا هستیم، سالها داریم زندگی میکنیم. فکر نکنیم که تصویب این قانون هیچ تأثیری روی ما نداره. بنابراین من میخواستم دوباره یادآوری بکنم تا جایی که میتونین این پتیشن و پتیشن های مشابه رو اطلاع رسانی بکنین. امضاها هر چی تعدادش بالاتر بره شانس بالاتر خواهد بود. این لایحه اگر تبدیل به قانون بشه اون وقت تغییر دادنش خیلی سخت‌تر میشه. بنابراین تمام سعی ما این هست که نذاریم این تبدیل به قانون بشه و جلوش رو بگیریم. اینی که من حالا تو هر برنامه تقریبا دو هفته گذشته یادآوری کردم، باز هم از دوستان میخوام که تا جایی که میتونن این رو اطلاع رسانی بکنن. انتظار هست که تعداد امضاها از این بسیار بالاتر باید باشه تا بتونیم که یه تاثیر خوبی ازش ببینیم از این پتیشن اعتراضی. امیدوارم که در چند هفته باقی مونده، دو هفته و نیم تقریبا باقی مونده، بتونیم که یه عدد خوبی در مورد همه این پتیشن ها مشاهده بکنیم. خب در مورد ویزاهای مهارتی هفته گذشته یا آپدیت اسپانسرشیپ ایالتی اگر بخوایم بدیم، نیو ساوت ویلز دیدیم که راندهای خیلی خوبی برگزار کرد، یعنی راند خیلی خوبی برگزار کرد و رشته های زیادی رو دیدیم که تونستن دعوتنامه بگیرن، اکثرا هم برای 190 بود. توی برنامه هفته قبل ما توضیح دادیم و در مورد صحبت کردیم که این ایالت ظرفیت خالی خیلی خوبی داره که انتظار میره که از این ظرفیت توی چند ماه آینده استفاده بکنه و این اتفاق افتاد. در هفته گذشته سیویل انجینیر تکنیشن ما داشتیم با 90 امتیاز اگر اشتباه نکنم مجموع، یعنی با 5 امتیاز ایالتی برای 190. الکتریکال تکنیشن داشتیم با 85 امتیاز، کانستراکشن پروجکت منیجر داشتیم 80-85 امتیاز، استراکچر انجینیر داشتیم 90 امتیاز و غیره. اینها رشته هایی بودن که ما دیدیم برای 190 که اقامت دائم هست دعوتنامه اولیه نیو ساوت ویلز رو تونستن دریافت بکنن که خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی خبر خوبی بود. امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه در چند ماه آینده و این ظرفیت خوبی که این ایالت داره رو بتونه تا آخر سال مالی پر بکنه و دوستان بیشتری بتونن دعوتنامه بگیرن. از طرفی ویکتوریا اعلام کرده که ظرفیتش چون دیگه داره تکمیل میشه، از 23 اپریل دیگه شاید بشه گفت ROI نمیپذیره و یعنی اون درخواستی که برای ایالت شخص پر میکرد رو دیگه از 23 اپریل به بعد نمیتونن انجام بدن و اون ظرفیتی که داره رو میخواد اختصاص بده به ROI هایی که در حال حاضر سابمیت شدن. بنابراین اگر فکر میکنیم برای این ایالت واجد شرایط هستین، برای ROI تا قبل از 23 اپریل حتما اقدام بکنید، در غیر این صورت دیگه میشه بعد از سال مالی که یعنی بعد از جولای خواهد بود. کوینزلند هم همچنان روند دعوتنامه‌هاش خیلی خوب هست. کانترکت ادمین ها و این پروگرام ادمین ها دیدیم که دعوتنامه های خوبی از کوینزلند تونستن آفشور ها بگیرن در هفته های در یک دو هفته گذشته. ACT هم که همچنان داره راندهاشو برگزار میکنه، آخر راندش اگر اشتباه نکنم 5 اپریل بود، همچنان این ایالت حدود 300 تا ظرفیت خالی داره. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که در ماه‌های آینده ایالت‌هایی که بتونن دعوتنامه همچنان صادر بکنن نیو ساوت ویلز باشه، کوینزلند باشه و ACT. اگر برای این ایالت‌ها واجد شرایط هستین، این فرصت رو از دست ندین و حتما برای اونها تا قبل از اینکه پر بشن یا بسته بشن اقدام بکنیم. در هفته گذشته همچنین دیدیم که این روند بررسی پرونده های 491 به خوبی پیش رفته، سرعت بالایی پیدا کردن بررسی این پرونده ها. کامنت هایی که داشتیم دیگه معمولا برای پرونده هایی هستن که اوائل سال گذشته دیگه سابمیت شدن، یعنی تو 2023 دیگه سابمیت شدن. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم همین اتفاق ادامه پیدا بکنه. فشارهایی که آورده شده به اداره مهاجرت حالا به هر ترتیبی اثر داشته خوشبختانه و روند این پرونده ها آغاز شده که خیلی خبر خوبیه. انتظار داریم که همین روند ادامه پیدا بکنه و این بکلاگ بسیار بزرگی که از پرونده های 491 خب مدت زیادی بود که بررسی نمی شدن، این روند ادامه پیدا بکنه و این بکلاگ و ویزاهای 491 هم از بین بره و دوستان بتونن ویزاهاشون رو بگیرن. یه آپدیت بدیم در مورد وت اسس. وت اسس ها مؤسسه ای هست که انواع اکیپیشن ها رو بررسی میکنه و اسسمنت رو صادر میکنه. اعلام کرده که از 23 اپریل این مؤسسه پرونده های اسسمنت رشته های کوک، دیزل، موتور مکانیک و همچنین موتور مکانیک رو دوباره میپذیره و دوباره اسسمنت این مدارک رو قبول میکنه. حالا اگر بخوایم یه یادآوری بکنیم، چند ماه پیش بود که دیگه این مؤسسه به دلیل حجم بالای پرونده های بسیار زیادی که داشت، خیلی از رشته ها رو اسسمنتش رو متوقف کرد و سپورت به مؤسسات دیگه. الان خب یه مقدار حجم پرونده هاشون قابل مدیریت شده و این رشته ها مثل رشته های کوک، دیزل، موتور مکانیک و خود موتور مکانیک رو هم دوباره شروع کرد. همچنان یه سری از رشته ها مثل شف، فیتر، الکتریشن جنرال، متال ماشینیست، اینا همچنان هولد توسط وتاسس و توسط مؤسسات دیگه برگزار میشه اسسمنتش. بنابراین حالا ممکنه در آینده بر اساس اینکه حجم بررسی پرونده های این مؤسسه چقدر باشه، اینها هم اضافه بشه. به هر حال این هم یه آپدیتی بود در مورد اسسمنت اتوریتی ها. و مورد آخر این که پلتفرم جدید ACS به اجرا در اومد، خیلی فرق کرده، تقریبا میشه گفت آسان‌تر شده، خیلی کمک میکنه به متقاضیان برای اینکه بتونن یه دونه پرونده دیسیژن ریدی اصطلاحاً سابمیت بکنن. و حسن دیگه‌ای که داره اینه که هر کسی که میخواد برای اسکیل مایگریشن اقدام بکنه میتونه همزمان سه تا اکیوپیشن رو انتخاب بکنه. ولی از طرفی یک مشکل بزرگی که داره اینه که هزینه اسسمنتی که قبلا حدودا 550 دلار بود الان افزایش پیدا کرده به 1450 دلار، یعنی بیش از 2.5 برابر شده. خب درسته که آدم میتونه سه تا اکیپیشن رو درخواست بکنه، ولی خب خیلی هم لازم ندارن سه تا اکیپیشن، فقط بر اساس یه اکیپیشن میخوان برن جلو. و خب این باعث میشه که هزینه بالایی بخوان پرداخت بکنن برای ACS. به هر حال این مؤسسه هم پلتفرم جدیدش راه اندازی شده و قولی هم که داده اینی که پروسه بررسی پرونده ها میخواد بسیار سریع بشه، که امیدواریم این اتفاق بیفته، گرچه که هزینه‌اش انقدر بالا رفته که یه مقدار باعث نگرانی دوستان شده، اونم با نرخ دلاری که الان بخوایم در نظر بگیریم. خب دادن 1450 دلار برای تاییدیه یک مدرک تحصیلی عدد بسیار بالایی هست، شاید بشه گفت جزو گرون‌ترین ها هست. اگر به بقیه اسسمنت اتوریتی ها مراجعه کنیم، حالت معمولیشون همه کمتر از این عدد هست. من اینکه بخواد شخص فست ترک بره یا اینکه امتحان عملی داشته باشه و غیره، که اون وقت عدد بالا میره. به هر حال این اتفاق افتاده و دیگه دوستان باید در جریان باشن که اگر میخوان پرونده جدیدی برای این مؤسسه ارسال بکنن، حتما از طریق پلتفرم جدید این مؤسسه باید باشه، که ان شاءالله زودتر هم بتونن تاییدیه مدرک تحصیلیشون رو بگیرن.
بله بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من مطرح میکنم و شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای ابراهیم داریم، گفتن که ممکن هستش که بفرمایید پس از دریافت اسسمنت مثبت برای ویزاهای اسکیل ورکر آیا ارسال یک EOI کافی هستش و پاسخگوی تمام ایالت‌ها هست یا خیر؟ و پس از ارسال EOI ما برای ویزاهای ایالتی 190 و 491 چند تا ROI لازم هستش که برای ایالت‌ها بفرستیم؟ آیا یکی پاسخگوی تمام ایالت‌های واجد شرایط هستش و یا بهتره که برای بالا بردن شانس ما برای هر ایالت یک ROI جداگونه بفرستیم؟ و اضافه کردن که ارسال برای هر ایالت به صورت جداگونه خارج از عرف و قانون نیستش که بعداً برای ما مشکل ساز بشه یا خیر؟
جواب من عملاً برعکس اون چیزی است که شما شاید فکر بکنید. ما ببینیم برای ایالت‌ها وقتی می‌خوایم اقدام بکنیم خیلی مهمه، همونطور که خود ایالت‌ها هم اکثراً اعلام کردن این موضوع رو، که برای هر ایالت یک EOI جداگانه باید داشته باشیم. یعنی ما اگر بیایم یه EOI باز کنیم و توش گزینه اینی رو بزنیم، یعنی همه اون استیت ها رو انتخاب بکنیم، عملاً هیچ وقت دعوتنامه‌ای نخواهیم گرفت. ایالت‌ها اینو تاکید کردن که هر کدوم باید EOI جداگانه‌ای داشته باشه. و بعد حالا ایالت به ایالت هم متفاوته. بعضیا میگن که حتی برای 491 و 190 هم EOI جداگانه‌ای باید باشه. بعضیا حتی میگن که یک کدوم از این دو ویزا رو انتخاب بکنید و برای اونها را یا EOI بزنید یا ROI. بنابراین چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که انتخاب کردن گزینه اینی اصلا به شما شانسی نمیده برای اینکه بتونید دعوتنامه ایالتی بگیرید. برای هر ایالت جداگانه EOI باز بکنین و بعد به داخل سایت دولتی اون ایالت برین و ببینین دیگه شرایط دیگه چی هست. بعضی از این ایالت ها میگن که داشتن EOI کافیه و دعوتنامه اولیه رو بر اساس اون صادر میکنن. بعضی ها به عنوان مثال مثل ویکتوریا میگن که یک دونه ROI هم علاوه بر EOI باید بذارین. بعضی از ایالت ها مثل ACT کمرا باید برین و اون ماتریس کمرا هم پر بکنین. بنابراین هر کدوم متفاوت هستن، باید جداگانه بررسی بکنین و شرایط هر کدوم رو که داشتین از اون طریقی که توی وبسایتشون مشخص کردن جلو برین،
که بتونین شانس خوبی داشته باشین برای اینکه بتونین دعوتنامه 190 یا حتی 491 بگیرین.
بله، سوال بعدی رو از خانم سهیلا داریم. گفتن که من خواهرم استرالیا در شهر پرت زندگی میکنن، چگونه و از چه راهی میتونن اسپانسر من بشن؟ مشکل ما اینجاست که خواهرم شاغل نیست و همسرشون هم به خاطر مشکل پزشکی نمیتونن کار بکنن. ممنون میشم که من رو راهنمایی کنین.
ببینید، برای اسپانسر شدن، من حالا باید ببینین که منظورتون از اسپانسر شدن چی هست. من فکر کنم منظورتون برای اسپانسرشیپ فامیلی اسپانسرشیپ هست، یعنی اسپانسرشیپ خانوادگی برای ویزاهای 491. اگر منظورتون این هست که مادامی که خواهر شما حالا پی آر باشن یا سیتیزن باشن و به مدت یک سال مینیموم توی اون شهر ریژنال به عنوان مثال پرت زندگی کرده باشن، واجه شرایط هم برای این که شما بتونین از اون طریق اسپانسرشیپ ایالتی رو درخواستش رو ارسال بکنین. احتیاج به کار کردن ایشون نیست که حتما باید شاغل باشن و شرایط شغلی خاصی داشته باشن تا اینکه بتونن که اسپانسر شما بشن. بنابراین مادامی که اونجا زندگی کرده باشن و پی آر باشن، زندگی هم بعد 12 ماه باشه و پی آر یا سیتیزن باشن، این شرط رو خواهند داشت. اگر منظورتون نوع دیگه اسپانسرشیپ هست که لطفاً اون رو بعد بگین که ببینیم که دقیقاً اگر منظورتون 491 هست چه سوالتون در مورد چه ویزایی هست که بتونیم راهنماییتون بکنیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای احسان داریم. گفتن که سوالشون در مورد ویزای 186 اسپانسری کارفرما هستش. گفتن که من مهندس برق هستم و کارفرمام قصد داره که اسپانسر من بشه. سوال من این هستش که حقوق من که 75,000 دلار هستش، میخواستم بدونم با این حقوق توی پروسه نامینیشن و ویزا آیا مشکلی پیش میاد یا خیر؟ حقوق اگر کمتر از رنج مارکت باشه چقدر احتمال رد شدن نامینیشن و ویزا هستش؟ و اینکه اگر این میتونه مشکل ساز بشه چه راهی رو شما برای حل این مشکل پیشنهاد میدین؟
خب ویزاهای 186 همونطور که میدونیم یه شرطی دارن مبنی بر این که اون شغلی که دارن به متقاضی پیشنهاد میدن حقوقی داشته باشه که حقوق شاید بشه گفت داخل رنجی باشه که افراد دیگه که سیتیزن هستن یا پرمننت هستن دریافت کنن در داخل استرالیا. وقتی که برای ویزای 186 داریم اقدام میکنیم، مسلما یه سری ریپورت هایی باید بدیم برای اینکه جاستیفای بکنیم اون پوزیشن رو و اون شغل رو. کیس آفیسر ها معمولا میان به دو چیز نگاه میکنن. یکی این که میزان حقوقی که شغل های مشابهی که توی اینترنت ادورتایز شده، آگهی شده، چقدر هست. یه بازه ای رو در نظر میگیرن و اون بر اساس اون شغل‌های آگهی شده، اگر شغل شما هم اون حقوقی که دارین می‌گیرین توی اون رنج باشه، توی اون محدوده باشه، قبول می‌کنه. علاوه بر این، بعضی از خیلی از وقت‌ها میان مشاغل مشابه شما را توی همون شرکتی که دارین اقدام می‌کنین براش و می‌خواید بر اساس اون ویزا رو بگیرین هم نگاه می‌کنن. یعنی شما اگر دارین به عنوان مثال برای حالا هر رشته، مثلا یک رشته مهندسی دارین 186 دارین اقدام میکنه و حقوق 75,000 تا بهتون میدن، این همون مهندس، این همون شغل در شرکتی که داره بهتون پیشنهاد میکنه، یه نفر که سیتیزن هست، یه نفر که پی آر هست، اگر داره 100,000 تا میگیره، 150,000 تا میگیره، 110,000 تا میگیره، اون وقت این سوال کیس آفیسر رو به وجود میاره که حقوقی که به شما دارم میدم برای ویزاهای کاری چقدر پایینه. بنابراین مجموعه این دوتاست که شما باید در نظر بگیرین. شغلهای مشابه شما توی مارکت، شغلهای مشابه شما توی اون شرکتی که دارن اسپانسرتون میکنن. مجموعه این دوتا جوابی بهتون میده که آیا این حقوق 75,000 تای شما داخل اون رنج قرار میگیره یا نه. اگه قرار میگیره، در اون صورت شانس خوبی برای ویزای 186 داریم برای این قسمتش، و اگر نمیگیره اون وقت باید انتظار داشته باشین که کیس آفیسر بیاد و کلی سوال بکنه و حتی اگرم قانع نشد این قضیه رو رد بکنه.
بله، سوال بعدی رو از خانم گوهر داریم. گفتن که من دنبال راهنمایی در مورد درخواستم برای ویزای 190 نامزدی برای ایالت استرالیا جنوبی هستم. من EOI و ROI خودم رو برای ویزاهای 189 و 190 تو ماه اکتبر ارائه کردم. UI من برای ویزای 189 با 85 امتیاز و برای ویزای 190 با 90 امتیاز ارسال شده. من دکترام رو در آدلاید تموم کردم و به مدت 22 سال هم در این ایالت کار کردم. توی وبسایت اداره مهاجرت استرالیا جنوبی خوندم که واجد شرط بودن برای نامزدی ایالتی از طریق مسیر فارغ التحصیلی استرالیا جنوبی مستلزم این هستش که متقاضی در حال حاضر در استرالیا جنوبی ساکن باشه و در شغل خودش مشغول به کار باشه، اما به دلیل قرار دادم با وجود اینکه همچنان دنبال استخدام در رشته خودم هستم، تو 2 ماه گذشته بیکار بودم. با توجه به این من نگران هستم که وضعیت شغلی فعلی من چگونه توی واجد شرط بودن من برای ویزای 190 تأثیر میگذاره. لطفاً در این زمینه توضیح بفرمایید.
ایالت استرالیا جنوبی ما میدونیم که برای ویزاهای 190 و همچنین 490 که چندین استریم متفاوت داره. یکی از استریم ها همینطور که این دوستمون اشاره کردن این هست که برای کسانی که اومدن و در این ایالت درس خوندن، مدرک تحصیلی گرفتن، از طریق استریم گریجویت میتونن اقدام بکنن. خب حالا هر رشته‌ای ممکنه توی این لیست نباشه و هر کدوم شرایط متفاوتی داره این استریم ها. در مورد شرایطی که قسمت گریجویتش داره، حالا مسلماً علاوه بر این که شما باید یه مدرک تحصیلی از این ایالت داشته باشین و فارغ التحصیل شده باشین، اصرار داره که حتما در این ایالت زندگی بکنین و از همه مهمتر شما باید نشون بدین که در 6 ماه گذشته در این ایالت مشغول به کار بودین و currently working، یعنی در حال حاضر هم شما توی همون رشته خودتون در حال حاضر مشغول به کار باشین. اگر به هر دلیلی الان از کارتون اومدین بیرون، اون وقت میت کردن این شرطی که این ایالت گذاشته و داشتن این شرط رو اون وقت نخواهین داشت و همین ممکنه باعث بشه که نتونیم واسه graduate ویزای این ایالت اقدام بکنه. البته که حالا این شرایطی که من خدمتون گفتم همه شرایطی هست که مال سال مالی هست و از اول جولای ما وارد سال بعدی میشیم. ایالت ها ظرفیت های دیگه ای خواهند داشت. اگر ظرفیت هاشون مثل امسال خیلی کم باشه، بنابراین شرایط سفت و سختی رو هم باید مسلما در نظر بگیرن برای اینکه ویزای بعد اینکه دعوتنامه 190 یا 491 به کسی بدن. اگر دعوتنامه ها و ظرفیت ها مثل سال گذشته باشه که خیلی خوب بود، یه مقدار سختگیری های ایالت ها کمتر میشه. بنابراین ما الان 2-3 ماه بیشتر به آخر سال مالی نداریم. شاید از جولای به بعد اگر ظرفیت ها افزایش پیدا بکنه و ایالت ها بیان شرایطشون رو آسان تر بکنن، ممکنه که در این شرایطی که حتی استریم گریجویت های ساوت استرالیا استرالیای جنوبی داره هم تغییراتی ببینیم که امیدواریم در جهت ساده شدهش باشه. تمام این موارد بسته به این داره که ظرفیت هایی که اداره مهاجرت میخواد به ایالت ها بده در سال آینده از اول جولای شروع میشه به چقدر خواهد بود.
بله، سال آخر رو از خانم وجیهه داریم. اول از شما تشکر کردم بابت زحمت ها و پیگیری هاتون و گفتن که اگر این لایحه عدم ویزا به ایرانیان تایید بشه، من برای فرزندم پذیرش گرفتم ولی هنوز نمره زبانش رو نگرفته و پرونده جاری نداریم. در این صورت تکلیف ما چی میشه؟ اضافه کردن که 2 سال اینجا دانشگاه نرفتن و زبان میخونن و تمکن رو تامین کردیم و کلی برنامه. خواهش میکنم برای ما هم که آینده بچه هامون تباه میشه پیگیری کنین، حداقل برای ما که پذیرش اومده امکان رفتن باشه. اضافه کردن که با نمره 5.5 آیا میتونن ویزا بگیرن الان یا نمرهشون تغییر کرده و اینکه باید برای تغییر نمره از قبل اعلام میکردن، نه الان که دیگه زمانی نداریم. و در انتها هم گفتن که خواهش میکنم مشکلات ما رو هم پیگیری بکنین.
خب این لایحه، حالا من فرض میکنم بر اساس سوالی که پرسیدن، من فکر میکنم که میخوام برای ویزای دانشجویی دانش آموزی اقدام بکنم. ببینین این لایحه کلی اما اگر توش هست. اولا که بعد ببینیم اصلا تصویب میشه یا نمیشه. بعد از اینکه تصویب شد باید ببینیم که این اختیار، این قدرتی که به وزیر مهاجرت داده میشه رو به صورت مرحله‌ای میخوان برای کدوم ویزاها اجرایی بکنن. آیا میخوان برای همه ویزاهای اجرایی بکنن که خیلی بعید هست؟ آیا میخوان برای ویزاهای توریستی اول شروع بکنن که این محتمل ترین حالته؟ و آیا میخوان برای ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی هم اعمال بکنن یا نه؟ اگر بنابراین چندین سناریو میتونه وجود داشته باشه، اگر شامل حال ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی بشه، برای کسانی که هنوز پرونده مهاجرتشون رو باز نکرده، یعنی که حالا ادمیشن هم حتی از دانشگاه ممکنه گرفته باشین، از مدرسه گرفته باشین، ولی پول اداره مهاجرت رو ندادین، پرونده دانشجوییتون رو هنوز باز نکردین، در این صورت اون قانون اگر تصویب بشه و شامل ویزای دانشجویی بشه، برای شما مشکل ساز میشه و شامل پرونده شما هم میشه. اگر تا قبل از اون بیاین پرونده رو باز بکنین، که در اون صورت دیگه شامل حال شما نمیشه. ولی همه اینو بستگی به این داره که ما بیایم ببینیم که این لایحه آیا تصویب میشه و توی مرحله اول وزیر مهاجرت این رو میخواد بیاد روی کدوم زیر مجموعه ویزاهای استرالیا اعمال بکنه، که بر اون اساس خب مسلما خیلی چیزا مشخص‌تر میشه. از الان نمیشه پیش‌بینی دقیقی کرد و اون موقع است که میشه دقیقا گفت که آیا این برای ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی هم مشکل ایجاد میکنه یا خیر.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از شما برای اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.